أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه مسئله یکم رو بررسی کنیم، راجع به بحث دیروز که عرض کردیم یک اشکال مهمی هست در داعی دنیوی بر داعی که عرفاً مستند می شود امتثال امر به اون داعی دنیوی. اگر پدر به فرزندش بگوید اگر نماز شب بخوانی به خاطر خدا من به تو 100,000 تومان میدهم، این پسر نماز میخواند، میگوید برای خدا هم میخوانم تا اون 100,000 تومان را از پدر بگیرد، عرض کردیم اشکال مهمی است که عرف میگه شما به خاطر 100,000 تومان داری نماز میخوانی، لقلقه لسان هست که میگویی برای خدا، که بعد سعی کردیم جواب بدیم که از نظر عرفی در عرف متشرع یک توسعه‌ای در قصد قربت اشراب شده. مفهوم عمل برای خدا عرفاً توسعه پیدا کرده، نه مصداقاً فقط، مفهوماً هم عرف توسعه درش قائله. مثل این که شما 1 کیلو گندم رو مفهوماً توسعه میدید بر اونجایی که مقداری هم خاک درش هست، ولی 1 کیلو طلا توسعه نداره بر اون مقدار خاک اگر در 1 کیلو طلا باشه. یا آب شور، اگر شوریش طبیعی است آب مطلق بر او توسعه داره، ولی اگر نمک ریختید تو این آب شیرین و به همون اندازه شورش کردید، عرف میگه این آب نمک هست نه آب. اینها چیزهایی که خصوصیاتش رو عرف در مفهوم اشراب میکنه، ولذا در مفهوم انجام عمل برای خدا در ارتکاز عرف یک توسعه‌ای به وجود آمده که شامل هر داعی بر داعی ولو دنیوی باشد میشه. نقل کردن از آقای زنجانی که ایشان در برخی از این داعی های دنیوی بر داعی اشکال کردن. مثلا اگر کسی اجیر بشود بر نماز استیجاری و به خاطر وجوب وفاء به اجاره نماز استیجاری بخواند، این محقق قصد قربت، چون اوفو بالعقود امر شارع است، او محرک او بود برای نماز استیجاری خواندن بعد از این که اجیر شد. اما اگر اجیر نشه، جعل قرار بدن برای او، بگن اگر شما نماز پدر ما رو میخونی ما بهت این مبلغ رو میدیم، اجاره نبستن با او، خود او هم حاضر نبود اجاره به بنده برای اینکه الزام آوره، خب اگر تونستم بخونم باشه میخونم، میام از شما اون مبلغی را که جعل قرار دادید میگیرم. نقل شده که ایشون فرمودن این نماز استیجاری باطله. چرا؟ برای اینکه شما داعی اصلیتون تحصیل مال هست، نه امر به وفاء به عقد رو امتثال بکنید. جعاله که امر به وفاء ندارد چون عقد نیست. بله، اگر شما میگویید من این پول را میگیرم تا نفقه واجبه یا مستحبه اهل و عیالم را تأمین کنم، اون می شود داعی قربی، مقدمه واجب یا مستحب. اما اگر صرفا می خواهید پول به دست بیاورید، این داعی دنیوی است و منشأ تحقق قصد قربت نمی شه ولذا ایشون میگن امام جماعت که برای نماز جماعت پول میگیره این مخل به قصد قربت در جماعت هست، و اگر ما جماعت رو مشروط بدونیم به قصد قربت در نماز جماعت خواندن، این جماعت باطل میشه. به نظر ما اینها هم اشکالی نداره، چون این شخص دنبال پول حلاله. همون کسی هم که نماز استیجاری میخونه که پول بهش بدن در جعاله، دنبال پول حلاله، میگه میخوام یه پولی به دست بیارم که خدا جائز میدونه استفاده از آن را. این یک نوع دعای قربیه، ولو خدا نگفته برو دنبال تحصیل مال حلال، ممکنه زائد بر مقدار احتیاج باشد، خدا امر نکرده است به تحصیل مال حلال، نکرده است از تحصیل مال حرام، ولی همین که میخواهد این مالی را که به دست میآورد حلال باشد، حلال من الله باشد، این یک نوع دعای قربی است به نظر ما، ولذا ما به نظرمون اشکال نمیاد. یا همون مثالی که پدر جایزه میده برای اینکه پسرش نماز شب بخونه، خب اجاره که نمیتونه ببنده، چون در اجاره باید عمل نفعش برگرده به غیر. تو نماز شب میخونی برای خودت میخونی، کسی نمیتونه شما را اجیر کنه بر نماز شبی که برای خودت میخونی، ولی میتونه وعده بده، بگه اگر شما نماز شب بخونی من وعده میدم که 100,000 تومان به شما بدم. شما این انگیزه میشه برید نماز شب بخونید برای خدا تا این پول رو این آقا به شما بده و حلالم باشه برای شما. این از نظر عرف متشرعی پولی که این آقا میده دایی بر دایی است که شما برای خدا نماز شب بخونید. این چیزی است که به نظر ما میرسه. اما مسئله اول، صاحب عروه فرموده است که یجب تعیین العمل اذا کان ما علیه فعلا متعددا ولا یجب مع الاتحاد. صاحب عروه در این مسئله فرموده که اگر ما دو واجب به عهدمون بود، متعدد بود واجب، باید قصد تعیین بکنیم که کدام یک از این دو واجب رو انجام می دهیم. مثلا دو نماز ظهر به گردنمان بود، یک نماز ظهر قضا و یک نماز ظهر ادا، باید تعیین کنیم که این نمازی که اول می‌خوانیم ادا است یا قضا. نماز دوم هم طبعا معلوم می‌شود که ادا است یا قضا. اما اگر یک واجب به عهده ما بود، این نیاز به تعیین ندارد. من نماز قضا ظهر ندارم، فقط امروز اذان ظهر گفتن، یک نماز ظهر ادایی به عهده‌ام آمده است، واجب واحد است، نیاز به تعیین ندارد. این فرمایش صاحب عروه مخالف است با اون چه که ایشان در بحث صوم مطرح میکنه. در بحث صوم صاحب عروه فرموده است که راجع به صوم ما معتقدیم صوم شهر رمضان عنوان قصدی نیست، فقط صومش قصدی است، اما کونه من شهر رمضان نیاز به قصد ندارد. من شهدم منکم الشهر فلیصومه، واجب است صوم در ماه رمضان. الان هم که ماه رمضان است صوم واجب است، اما این که من نیت کنم صوم شهر رمضان را، این یک عنوان قصدی نیست، خصوصیت کون و صوم من شهر رمضان. ولذا فرموده است که فیکفی قصد و صوم و ان لم ینوی کونه من رمضان بل لو نوا غیره. قصد قضا بکنید، فکر میکردید امروز روز سیوم شعبان است، قصد قضا کردید، بعد معلوم شد اول رمضان است، این صوم شهر رمضان خواهد بود. بل لو نوا فیه غیره جاهلا او ناسیا اجزا. اما غیر صوم شهر رمضان، در غیر صوم شهر رمضان صاحب عروه فرموده است که باید قصد خصوصیت بکنیم. سواء ان کان الواجب واحدا او متعددا، یعتبر فی ما ادا شهر رمضان القصد الى نوعه. روزه میگیری، نیت کن روزه قضاه یا روزه کفاره است یا صوم منظوره، و فرقی هم بین صوم واجب و مستحب نیست، باید تعیین کنی نوع آن را. فلا يجزئ القصد الى الصوم مع القرب من دون تعيين النوع من غير فرق بينما اذا كان ما في ذمته متحدا او متعددا ففي صوره الاتحاد ايضا يعتبر تعيين النوع. این را توضیح بدم. گاهی واجب عنوان قصدی است، یعنی بدون قصد صحیح نیست. گاهی واجب عنوان قصدی نیست، مثلا اکل و شرب اگر واجب باشد یا واجب نباشد، مهم این است که عنوان اکل تابع واقع اکل است. چه شما قصد بکنید که این فعل شما اکل باشد یا نباشد مهم نیست، این فعل شما شرب باشد یا نباشد مهم نیست، اما برخی از افعال عنوان قصدی هستند، باید قصد بکنید تا واقع بشه. اصل نماز عنوان قصدی است. اگر شما به خاطر خدا بگید یک الله اکبر بگم، بعدم که الله اکبر گفتی یک گفت حاج آقا یه حمدم بخون برای خدا، بعدم گفت یه سورم بخون برای خدا، بعدش هم گفتید یه رکوع هم بکنیم برای خدا، همینجوری رفتید گام به گام جلو، دو رکعت به همین شکل انجام شد، هیچ کس نمیگوید که شما نماز خواندید، چون عنوان صلات عنوان قصدی است. بلکه برخی از خصوصیات نماز هم عنوان قصدی است. خود صاحب عروه مثال میزنه، میگه خصوصیت ظهر و عصر عنوان قصدی است، و الا نماز ظهر 4 رکعت، نماز عصر هم 4 رکعت. این که در روایات میگن حاضهی قبل حاضه، نماز ظهر قبل از نماز عصر است، فرقش چیست؟ چطور میشود نماز ظهر قبل از عصر باشد، نماز عصر قبل از ظهر نباشد؟ چطور میشود که شما اگر فراموش کنید نماز ظهر را در اثناء نمازی که به عنوان عصر می‌خوانید ملتفت بشوید امر شدید به عدول از نماز ظهر از نماز عصر به نماز ظهر. این دلیل بر این است که عنوان صلات ظهر بودن یا صلات عصر بودن با قصد تعیین میشه. موارد دیگری هم هست که انشاءالله بعد عرض خواهیم کرد. خب در عناوین قصدیه صاحب عروه درست می‌فرموده در کتاب الصوم مهم نیست که اون واجب واحد است یا متعدد، واحد هم باشد ما باید قصد عنوان بکنیم و الا بدون قصد عنوان این عنوان محقق نمی‌شود. من نماز ظهرم را اول وقت خواندم، فرض کنید برخلاف متعارف، امروز چه شد که تحت تأثیر معنوی قرار گرفتم، از آن که شد نماز ظهر رو خوندم، بعد نهار خوردم، استراحت کردم، بعد حواسم نبود، فراموش کرده بودم که نماز ظهر رو خوندم، بلند شدم یک بار دیگر به نیت نماز ظهر شروع کردم نماز خوندن. اینجا تکلیف واحده یا متعدد؟ تکلیف واحده، یک تکلیف بیشتر من ندارم فی علم الله و اونم به نماز عصر. ولیکن خود صاحب عروه و بزرگان دیگر فرمودن این نماز رو شما قصد کردی نماز ظهر باشد، ما چطور این رو به عنوان نماز عصر از تو بپذیریم؟ نماز ظهر رو قصد کردی، چطور ما به عنوان نماز عصر این را بپذیریم؟ البته وارد بحث شدن که از باب خطا در تطبیق می شود این نماز را به عنوان نماز عصر پذیرفت، چون این شخص وقتی از خواب بیدار شد وضو گرفت داعیش این است که نماز واجب را بخواند، اشتباه در تطبیق کرد چون فکر کرد نماز واجب بالفعل در حق او نماز ظهر است، قصد نماز ظهر کرد. اگر می دانست نماز ظهر را اول وقت خونده قصد نماز عصر می کرد. صاحب عروه در حدوداً مسئله 30 نیت فرموده از باب اشتباه در تطبیق هست این نماز رو درست میکنیم، اما اگر از باب تقیید باشه، یعنی چی؟ یعنی اگر میدانست نماز ظهرش رو اول وقت خونده عذاب وجدان نداشت که تا از خواب بیدار شده بره وضو بگیره نماز ظهر رو بخونه، نه میگذاشت نماز عصر رو آخر وقت میخون. این معنای تقییده ها، یعنی الان داعیش منحصر است به نماز ظهر خوندن، اگر میفهمید نماز ظهر رو اول وقت خونده الان اراده نماز عصر نمیشه، میگم حالا یک ساعت بیشتر بخوابیم دیر نمیشه که نماز عصر هنوز وقت فضیلتش نشده. این میشه تقیید. صاحب عروه هم اینجا فرموده این نماز شما باطله، چون نماز ظهر رو که اول وقت خوندی. این که بگیم اشتباه در تطبیق که معنا ندارد، چون اشتباه در تطبیق جاییست که داعی داری امتثال هم بکنی مطلقا، اشتباه کردی قصد ظهر کردی، میگوییم خب واقعا اون قصد اولیت انتصار امر است یقا و اسرا، اما اگر داعی نداری امتثال امر بکنی مطلقا، فقط قصدت این بود که الان نماز ظهر بخوانی، اگر میخواستی نماز عصر بخوانی الان نمیخواندی، میگذاشتی چند ساعت دیگر میخواندی، این نماز عصر هم واقع نمیشود، با اینکه یک تکلیف بیشتر به عهده شما نیست، چون عنوان قصدی است نماز ظهر و عصر. اشتباه در تطبیق. حالا وارد اون بحث نشیم. خطا در تطبیق اینه که قصد اولیش امتثال امر است، فکر میکند امر تعلق گرفته است به نماز ظهر، چون قبلا نماز ظهر نخوانده است، نماز میخواند بعد میفهمد نماز ظهر را خوانده بود. اگر هم میدانست نماز ظهر را خوانده قصد نماز است میکرد. این میشه خطا در تطبیق. که همینجا بزرگانی فرمودن خطا در تطبیق هم باشه درست نیست، خطا در تطبیق هم باشه درست نیست. چرا؟ برای اینکه عنوان قصدی است. شما قصد نماز ظهر کردی. اگر میدانستی نماز ظهر خوندی بازم دایی داشتی نماز بخونی به عنوان عصر، دلیل نمیشه که حالا که شما فکر میکردی نماز ظهر نخوندی قصد نماز ظهر کردی. ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع. چجور ما میگیم این نماز ظهر شده، نماز ظهر شده نماز عصر؟ مثل این میمونه پدر شما به شما گفته که برو 100,000 تومان من به زید بده کارم بدهیم و بده. شما خیلی ملتزمی به اوامر پدر، ولی فکر کردی پدرت گفته 100,000 تومان برو هدیه بده به زید. چون اون لحظه باورت هم نمیشه که بابات با این مقام و منزلت 100,000 تومان به زید بده کار باشه. کار دنیا به اینجا رسیده. فکر کردی که بابات میگه 100,000 تومان هدیه بده به زید. رفتی پیش زید 100,000 تومان از زیبت در آوردی، گفتی این هدیه خدمت شما. زیدم نامردی نکرد، گفت قبول کردم همونجام 100,000 تومان رفت هر سبق 1 کیلو میوه خرید، 1-2 کیلو میوه خرید برد خونه. بله، بعد آمدین میگه حالا یا بالاخره پدرت بهت گفت یا خودت متوجه شدی که بابا پدرت گفته او اداء دین من بکن. خب آقا شما قصد هبه کردی. میگه من خطا در تطبیق کردم، من دنبال امتثال امر پدر بودم، چون فکر میکردم او گفته هبه کن انشاء هبه کردم. اگه میدونستم او گفته او اداء دین بکن میرفتم قصد اداء دین میکردم. آقا بالفعل شما قصد اداء دین نکردی، قصد هبه کردی. هبه هم او طرف قبول کرد و قبض کرد، تمام شد و رفت. خرجش هم کرد دیگه، هبه هم لازم است، برو بی زحمت 100,000 تومان دیگه جور کن برای اداء دین پدرت بده به او. همه اینو قبول دارن دیگه، با اینکه خطای در تطبیقه. ولذا بزرگانی که درستم فرمودن، مثل مرحوم آقای خویی فرمودن خطای در تطبیقه، باشه شما قصد عصر نکردی، قصد ظهر کردی. چجوری ما بگیم اتوماتیک میشه عصر؟ دلیل نداریم. حالا آیا با لاتعاد میشه این نماز رو تصحیح کرد؟ ما گفتیم نمیشود تصحیح کرد، بماند اون بحث فعلا. پس خلاصه عرض ما، عنوان قصدی باشد یعنی بدون قصد واقع نشود و صحیح نباشد، واحد هم باشد باید قصد عنوان را بکنیم تا محقق بشود. و اما اگر عنوان قصدی نباشد، متعدد هم باشد، نیاز به قصد ندارد. مثلا 2 نماز قضا به عهده شماست، 2 روز متاسفانه صبح خواب میمونی، نماز قضا هم نخوندی، شد 2 نماز قضا صبح. اصل قضا نماز مشهور میگن عنوان قصدی است، در مسئله بعد خواهیم گفت. اما اینکه نماز قضا دیروز یا پریروز که نیاز به قصد ندارد. شما میتونید 1 نماز بخونید تعیین نکنید که قضا دیروز است یا قضا پریروز، نیاز به تعیین ندارد. صبح بودن عنوان قصدی است، اما قضاء نماز صبح دیروز یا پریروز این نیاز به قصد ندارد. شما یک نماز بخونی یک قضا را انجام دادی، دو نماز بخونی ولی بدون تعیین، هر دو تکلیف ساقط شده. بله، اگر یکی از این دو واجب که نیاز ندارد در صحت به تعیین و قصد ولی اثر زائدی داشت، اثر زائدی داشت، برای ترتیب اون اثر زائد باید قصد بکنی. مثلا شما هم قضاء روزه پارسال به عهدته، هم قضاء روزه امسال. یک روز روزه میگیری، قصد نمی کنی پارسال یا امسال، صحیح این قضا، نمیگیم باطل است. اما اگر روز دوم رو قضا نکنی، سال که گذشت باید کفاره تأخیر روزه امسال رو بدی. چرا؟ من که شما که قصد نکردید که من قضا می کنم روزه امسال را، این اثر زائد مترتب نمیشه، چون عنوان قضا صوم هذه السنه محقق نمیشه. اما نیاز نداره صحت این صوم به این نیت خصوصیت، برای ترتیب اثر ما نیاز داریم به قصد خصوصیت. ولذا این که در تعلیقه آی سیستانی است که لم یقع احدهما، این مسامحه درش هست. لم یقع احدهما نباید تعبیر کرد، لم یترتب الاثر اذا اتا به فعل واحد بدون قصد خصوصیت، لم یترتب الاثر اثر الخاص و الا. چرا لم یقع احدهما؟ یعنی من یک روز روزه بگیرم قضا هیچ کدام واقع نمی شود؟ حالا گاهی هر دو اثر خاص دارن. حالا همین مثال قضاء صوم رو بگم، شما نذر کردید روزه پارسال رو قضا کنید، این اثر مختص قضاء روزه پارسال، اثر مختص قضاء روزه امسالم اینه که کفاره تأخیر ندارید، یه روز روزه گرفتید، نقص کردی وفاء به نذر را، عنوان وفاء به نذر عنوان قصدی نیست، مقصود اینه که قصد نکردی قضاء روزه پارسال را تا اثر وفاء به نذر مترتب بشه، نه هم قصد کردی قضاء روزه امسال را تا کفاره تأخیر ازت برداشته بشه. خب اینجا چه بکنیم؟ آقایون بحث نکردن، هر هیچ کدام از این دو اثر بار نمی شود، یعنی اگر فقط یک روز روزه گرفتم و سال گذشت هم باید کفاره حنس نذر بدهم، چون نذر کرده بودم تا آخر امسال قضا کنم روزه پارسال را، و هم کفاره تأخیر به عهده شما می آید، چون هیچ کدام متعین نبود، چون هیچ کدام را قصد نکردی، ولذا هیچ کدام از این دو اثر رو نمیتوانی بار کنی. یعنی نمیتونی بگی وفایی تو به نذر، نمیتونی بگی قضایی تو صومه هاده استنه، فلا کفارت للتأخیر. مقتضای قاعده اینه، مقتضای قاعده اینه که باید هم کفاره حنس نذر بدی هم کفاره تأخیر، مگر دو روز روزه بگیری. اصلا واقع معینی ندارد، ما قصد نکردیم. کدام یک مزیق است؟ خب کفاره تأخیر هم مزیق است، اگر قضا نکردی روزه امسال را الا ان ادرک که رمضان آخر فتصدق به مدن. چرا مزیق است؟ روزه که مزیق نمیشه، وفای به نظر رو مزیق کردی. خب اینم موضوع کفاره تأخیرم مزیقه. بحث در اینه که به این آقا چی بگیم؟ بگیم کفاره تأخیر نده؟ یا بگیم کفاره انسناز نده؟ تعین نداره. مقتضای قاعده اینه که هر دو کفاره رو بده، چون متباینه اینن. کفاره تأخیر با کفاره انسناز با هم متباینه اینن. یا مثلا مثال دیگری بزنم، دو روز روزه قضا دارید یا دو روز نماز قضا دارید، فهم نمی کنه تو این مثال، نسبت به یکی نذر کردید. یعنی مثلا نماز صبح روز شنبتون قضا شد، بلند شدی گفتی که من تا حالا نمازهای قضا محیط با تأخیر میخوندم، بذار نذر کنم، لله علیه که تا آخر هفته نماز قضا امروزو بخونم. فرداش بازم خواب موندی، گفتی والله نماز قضا صبح امروزمو تا آخر هفته میخونم. آقا یک نماز صبح خوندی قضا بدون تعیین، هفته هم گذشت، نکردی نماز قضا صبح رو دوبار بخونی که خیال همه رو راحت کنی، ملائکه هم به حیرت واداشتی. چی بگن ملائکه؟ بگن هذا العبد وفا به نظره. این که قصد نکرد قضا روز نماز روز شنبه را، هذا العبد وفا به یمینه، این که قصد نکرد قضا نماز روز یک شنبه را، ولذا لم یفه به یمینهی ولا به نظره، فعلیه کفارتان، کفارت و هنس یمین و کفارت و هنس نظر. نه نه آی سیستانی فرمود لم یقع احدهما، ظاهر لم یقع احدهما یعنی این قضاء نماز صبح مثلا کل عدمه، یا در اون مثال قضاء دو روز روزه اون قضایی که نیت نکردی خصوصیتا کل عدمه، لم یقع احدهما معناش اینه. ما میگیم نه، وقع احدهما لابعینه، یک روز دیگر قضا کن کافیست، تکلیف ساقط است. اما لم یترتب اثر مختص علی هذا الفعل، اثر مختص با نمیشه، چون اثر مختص رفته رو عنوان قضاء نماز روز شنبه، شما قصد نکردی قضاء نماز روز شنبه را. اثر مختص هنس یمین هم که میگه اگر قضا کنی نماز روز یک شنبه را، هنس نکردی یمینت را، کفاره نداری، اونم اثرش مترتبه بر قضاء نماز روز یک شنبه، اونم که موضوعش محقق نیست. در هنس یمین موضوع ببینید کفاره هنس نظر به نظر برخی صوم و ستین یومن او اطعام و ستین مسکینن هست. کفاره هنس نظر اطعام و عشرت مساکین او کسوت هم هست. حالا اگر قدر مشترکی داشت، اونم باید بحث کنیم که کافیست یا کافی نیست. فرض کنید قدر مشترکی اگر نداشت باید هر دو کفاره را بدهد. حالا خلاصه عرض من اینه، ما باید ببینیم این عنوان عنوان قصدی است، یعنی صحتش متقومه به قصد است، واحد هم باشه باید قصد کنیم. اگر صحتش متقومه به قصد نیست، متعدد هم باشه لازم نیست قصد خصوصیت کنیم، مثل دو تا قضاء روزه، دو تا قضاء نماز، مگر اثر مختصی بر یکی از اینا بار بشه که به لحاظ ترتیب اون اثر مختص ما باید قصد کنیم، یا کل عمل را انجام بدیم، یعنی دو تا قضا بگردنم دو روز قضا کنم تا بشه هم قضا روزه پارسال هم قضا روزه امسال که اثر مختصم بار بشه. اما اگر یکی رو انجام دادم یه روز روزه گرفتم تا سال تمام شد، اثر مختص بار نمیشه، با اینکه عنوان قصدی نیست قضا روزه امسال یا پارسال، صحتش متقوم به قصد نیست، ولی برای ترتیب اثر مختص ما باید قصد کنیم یا کل تکلیف ها رو امتثال کنیم. امتثال احدهما لا بعینه دیگه، تعلیقی نیست، امتثال احدهما لا بعینه. یه لحظه اجازه بدین من یک مثالی از قربانی در حج بزنم. گاهی روحانی کاروان وکیل میشه، از طرف 150 تا حاجی 150 تا گوسفند ذبح کنه. خب یک بحث اینه که آیا ذبح از این حاجی یا از اون حاجی عنوان قصدی است یا عنوان قصدی نیست. مشهور میگن عنوان قصدی است، یعنی اون 150 تا حاجی رو باید به ترتیب بنویسید، اولین گوسفند برای اولین حاجی، دومین گوسفند برای دومین حاجی قصد کنید، ولو اجمالا قصد اجمالی بکنید، لازم نیست اسم بیارید، بگید اونی که اول نوشتیم اسمش رو، این گوسفند برای اون. خب طبعا اگر قصد خصوصیت نکنید 150 گوسفند برای 150 حاجی بدون تعیین هیچ کدام واقع نمی شود، که برخی از بزرگان مثل آقای تبریزی همین رو می فرمودن، آقای سیستانی هم احتیاط واجب می کنن. این که تعیین نشد، 150 نفر از کاروان خودمون تعیین نیست، که شما باید بگید این گوسفند برای زید، گوسفند دوم برای عمرو، گوسفند سوم برای بکر. برخی مثل آقای زنجانی میگن نه عرفاً 150 گوسفند، تو ذهنم اینجور است، میگن 150 گوسفند تعیین نکن، برای 150 تا حاجی ذبح میکنی. و نتیجهش میدونی چیه؟ تا 150 همین گوسفند رو نکشتی همه محرمن، همه محرمن. همینی که ایشون میگه معلق بین السماء والارض میمونه. اون وقت حالا اومد و 150می رو این قصاب دیگه آخرش بود، خسته بود، فری اوداج اربعین نکرد، حروم شد، کل 150 نفر عذاب باید بگیرن. فرداش یه گوسفند باید ببرن ذبح کنن که بشه 150می، تا همه دست به کار بشن از احرام خارج بشن. خب این بستگی داره. اگر گفتی ذبح انهازا عنوان قصدی است، خب باید قصد کنید، حتی اگر واحد هم بود باید قصد کنید. یعنی چی؟ یعنی اگر فقط یک نفر به شما وکالت داده گوسفند براش ذبح کنید، ولی شما اشتباه بکنید، قصد میکنی یک نفر دیگر را، زید وکالت داده برای ذبح کنی، شما میری در هنگام ذبح میگی این گوسفند را از طرف عمر ذبح میکنم، بعد میای به هم میگه برو سرتو بتراش از احرام خارج بشو، میگه من به خدا من که چند ساعت پیش گوسفندمو خودم رفتم ذبح کردم از احرام خارج شدم. شما میگید مگه شما به من نگفتی که گوسفند برات بکشم؟ میگه نه بابا اون پارسال بود بهت گفته بودم، قاطی کردی. بعد معلوم میشه زید بهت گفته بوده. خب اگر بحث اشتباه در تطبیق رو مطرح نکنی، که مثل آقای خویی میگن ما قبول نداریم در عناوین قصدی اشتباه در تطبیق را، شما بالاخره قصد کردی ذبح عن امرن را، چجوری میشه ذبح عن زیدن؟ با اینکه تکلیف واحده ولی مجزی نیست، قصد نکردی شما ذبح عن زیدن را. پس معیار واحد بودن تکلیف و متعدد بودن آن نیست، معیار اینه که آیا عنوان قصدی است و با قصد صحیح می شود ولو واحد باشد باید قصد کنیم. منتها اگه واحد قصد اجمالیش آسونه، همین یه محافظ ذمه، اگه واحد باشه قصد اجمالیش آسونه، میگه محافظ ذمه، خب یکی محافظ ذمه داری دیگه. اما اگر متعدد باشه قصد اجمالیش با محافظ ذمه درست نمیشه، باید بگی ما فی ذمتی اولا، ما فی ذمتی ثانیا، یک ترتیبی بدی به این دوتا واجه. این خلاصه این بحثه. اما این مسئله خیلی کشداره، مثلا اداء دین، اداء دین عنوان قصدیه، قصد خصوصیت لازم نیست، بدهکار شما لازم نیست بگه من اون بدهی که 6 ماه قبل از شما گرفتم یا اون بدهی که 1 ماه قبل از شما گرفتم ادا میکنم. نه، همین که 1,000,000 6 ماه پیش گرفته، 1,000,000 1 ماه پیش، میاد 1,000,000 به شما میده، به اندازه 1,000,000 ذمش بری میشه. اما اگر میخواهید اثر مختص رو بار کنید، باید اون بدهکار قصد کنه. چطور؟ مثال بزنم، شما 6 ماه پیش یک پول که خمسشو ندادید دادید به قرض به زید، 1 ماه پیش هم یک پولی که خمسش رو ندادید دادید به زید، ولی این پول دوم 11 ماه وقت داره تا سالش برسه. لکل رفن سنه که برای ما طلب ها هست، اگه درآمد دیگه نداریم، خب این ربح دوم 11 ماه وقت داره، اما ربح اول 6 ماه وقت داره. حالا مثال ما 6 ماه، اگر 11 ماه پیش اون 1,000,000 اول دادی که 1 ماه وقت داره، شما میخوای یه کاری بکنی اون 1,000,000 اول رو بگیری خرج زندگیت بکنی، بعدم اون 1,000,000 دوم رو چند ماه بعد بگیری خرج زندگیت بکنی که خمس به گردنت نیاد. باید اون بدهکار قصد خصوصیت بکنه، بگه شما ولو تقاضا بکنه، بگی فلانی اون 1,000,000 که اول بهت دادم نیت کن بدهی تو میدی، اونم میگه چشم بفرمایی 1,000,000، بعد این 1,000,000 رو تو این تتمه سالش خرج زندگیت میکنی، اون 1,000,000 دوم هم که وقت داری هنوز سالش نرسیده. اما اگر همین برنامه رو تو گاف صندوقت میخواستی اجرا کنی، دو تا 1,000,000 گذاشتی نمیدونی، اون 1,000,000 اول رو زودتر گذاشتی تو گاف صندوق یا اون 1,000,000 دوم رو، بعد میگی من قصد میکنم 1,000,000 اول را بردارم، میگن این دیگه عنوان قصدی نیست، این دیگه عنوان قصدی یعنی دیگه نه، این دیگه با قصد درست نمیشه، ولذا شاید اون 1,000,000 دوم رو برداشتی، 1,000,000 اول که سالش زودتر میرسه رو بر نداشتی خرج کنی. نمیتونی بگی من 1,000,000 اول را برداشتم. راه حلش چیه؟ راه حلش اینه که ببر بذار بانک دولتی، بعد آی سیستانی میگن چون مجهول المالک میشه فرداش برو خودت نیت کن، من به تو اجازه میدم نیت کنی، از طرف حاکم شهر مجازی نیت کنی که اون 1,000,000 اول رو میگیری، یا به رفیقت قرض بده، بگو فلانی من میخوام به تو 2,000,000 قرض بدم، رفیقت میگه ما قرض میخوام چه کار، میگه نه خواهش میکنم، بهش قرض میدی، بعد میگه اون 1,000,000 که از حصولش، از به دست آوردنش، از به دست آوردن من مثلا 11 ماه میگذره، قصد کن اونو به من برمیگردونی، اونم میفهمه چه نقشه ای کشیدی، میگه خب باشه حالا، میگه قصد میکنم همونو، میشه با این کار بدهکار باید قصد اداء دین خاص بکنه تا اثر مترتب بشه، ولی چون بانک دولتی مجهول المالک آقای سیستانی میگن من اجازه میدم به عنوان ولی مجهول المالک که شما یه طلبکار قصد بکنی، انشاءالله بقیه مطالب که آیا ادا و قضا عنوان قصدیست یا قصدی نیست که مسئله دوم هست، در روز شنبه دنبال خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.